سلام سلام، خوش اومدین. یه دوشنبه شب دیگتون به خیر باشه. خب امشب در خدمت شما هستیم با استاد عزیزم آقای دکتر شکرچی که دعوت ما رو قبول کردن و درباره نوروز قراره که با هم صحبت کنیم و وصلش میخوایم بکنیم به اینکه چرا میرنجیم. من خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه مقدمه ای رو میگم تا دوستان ما هم ملحق بشن و از آقای دکتر دعوت میکنم که تشریف بیارن. خب ما در دوشنبه شب ها در باره این صحبت میکنیم که چی میشه که روان ما دچار رنجش میشه. یکی از دلایل این که ما میرنجیم اینه که دچار قفل هایی هستیم، درگیر سایه هایی هستیم که اجازه ندادیم نور آگاهی به اون سایه ها تابیده بشه و به عبارتی، حالا چون در شرف ورود به سال نو هم هستیم، اجازه ندادیم که عید در درون ما اتفاق بیفته. مولانا میگه باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. عید وقتیه که قفل ها شکسته بشه، قفل هایی که در ذهن ما هست، آنچه که ما از والدمون از نسل به نسل گرفتیم، کلیشه هایی که در ذهنمون گذاشتیم و یه قفل هم بهش زدیم و هیچ جوری حاضر نیستیم که این قفل های ذهنی رو بازنگری کنیم و این کلیشه ها رو بیاریم بیرون از ذهنمون و ذهنمون رو پاک بکنیم. عید وقتی که زندانی ها آزاد بشن، عید طبیعت زمانیه که زندانی های خاک یعنی دانه ها در اثر تابش نور میان جوانه میزنن و سبز میشن. و یکی از دلایل رنجش های ما اینه که ما منتظریم که اتفاقی در بیرون بیفته، عید در بیرون اتفاق بیفته تا من شاد و خوشحال بشم، در صورتی که هر چقدر هم تمام جهان پر از شکوفه و طراوت بشه، اگر در درون ما عید اتفاق نیفته و این سایه ها به روشنایی نیان، ذره ای از اون طراوت در درون ما ایجاد نخواهد شد. امیدوارم که در این سالهای روزهای پایان سال عید بر جسم و جان ما جاری بشه و همزمان با طراوت گرفتن خاک سرزمین دلهای ما هم پر از طراوت بشه. در خدمت آقای دکتر هستیم. بفرمایید آقای دکتر، تصویر و صدای منو دارید؟ خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. لطفا یه ریکوست به من بدید که سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین. آقای دکتر من شما رو نمیبینم اینجا. خوش اومدین دوستان، شبتون بخیر. همونطور که توی استوری خدمتتون اطلاع دادم، در خدمت آقای دکتر شکرچی هستیم. خیلی ممنونم که صبوری میکنید تا ایشون ریکوست منو ببینن و تشریف بیارن.
سلام سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین. شما صدا و تصویر منو دارید؟
بله، من سعی میکنم وصفشم نمیشه.
دکتر شما صدا و تصویر منو دارید؟
بله، صدای من شما چی؟ شما صدای من داری؟
بله بله خیلی خوش اومدین، فقط تصویرتون رو بایستی برگردونید به سمت خودتون. اشکال از نته، اشکالی نداره، حالا صبر میکنیم تا شما تصویرتون رو داشته باشین و در خدمت دوستان باش. یکم زمان میبره به خاطر اشکالی که توی نت هست این روزا، یکم زمان میبره که اون آیکونای صفحه اعمال کنه.
نمیدونم چرا دوربین بر نمیگرده.
اون گزینه ای که دوتا فلش هست به شکل دایره اونو میزنید آقای دکتر؟
بله اونو زدم عمل نکرد.
خب
آه درست شد. بله
آها سلام،
حالا شما تصویر
حالا
منو
اینجا
کامل
زدید.
دارین؟
یه کمی بازم گوشی رو بیارید پایین تر بهتر بهتر. آها الان، نه نه کمی دیگه بیارید پایین تر.
اینطوری
بله بله
اجازه بده من تنظیمش کنم.
حتما خواهش میکنم. خلاصه آقای دکتر، من رندی کردم، جلسه ها تعطیل شد، من دیگه از این طریق رندی میکنم که خودم هم شما رو ببینم استفاده کنم.
خواهش میکنم. الان خوب شد؟
بله خیلی خوب.
بله.
سلام
سلام بر شما، خوشحالم که در حضورتون هستم. ممنون خانم اینادویی عزیز، پر انرژی، شاداب، عرضم به حضور شما پر از آگاهی و به حال آماده انرژی بخشیدن به دوستان و همچنین سلام بر خانم اینالویی که اینقدر دوست دارم که به دیگران کمک بکنم و کاری بکنم که دوستانشون و کسانی که باشون در ارتباط هستن مثل خودشون پرتوان بشن، پر از انرژی بشن، پر از آگاهی بشن و زندگی شاد و پر از برکتی داشته باشن. به خودتون تبریک میگم و سلام میدم به همه کسانی که با شما آشنا هستن و در کلاساتون شرکت میکنن و از این کلاس های شما لذت میبرن و استفاده میکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من دیگه ظرف نوازشم پر شد. در خدمت شما هستیم، منم خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. در خدمت شما هستیم، من دیگه سخن رو کوتاه کنم و شما بفرمایید.
بله سلام مجدد دارم حضور همه دوستان و بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردند، در این همایش شرکت کردند و صدای منو میشنوند. به همه درود میفرستم و آرزوی سعادت و آرزوی خوشبختی برای همه دارم و شادی، زندگی پر از شادی و برکت رو برای همشون آرزومندم. عرضم به حضور شما، بله همطور که شما فرمودین قرار بود امشب در مورد این صحبت بکنیم که فرهنگ ایران، فرهنگ باستانی ایران، فرهنگ کهن ایران چقدر تاثیر داشته بر روی روحیه و رفتار و اخلاق و کردار ما ایرانی ها و همچنین آیا از مرزهای ما هم فراتر رفته این آموزه های فرهنگی باستانی ما یا خیر. من توجه شما رو جلب میکنم به اینکه فکر کنید با همدیگه بخوایم یه سفر در زمان بکنیم. خب الان من و شما در تهران هستیم، در گوشه‌ای از تهران الان تو خونه هامون هستیم. بریم چشممون رو ببندیم یه لحظه حس بکنیم که الان در تقریبا مثلا 7000 سال پیش هستیم، در همین تهران، در همین منطقه، در 7000 سال پیش داریم زندگی میکنیم. طبیعتا در اون موقع ما چیزی نداریم، یعنی زندگی کاملا بدوی است، زندگیمون در خانه های کوچک گلی یا در بین درختان یا در غارها هستش داریم زندگی میکنیم و این منطقه بسیار سرسبز، یعنی از همین کوههای شمران ما بگیریم، کوههایی که پشت سرمون هستن، تا جنوب تهران که اون موقع یک دریاچه بزرگی بوده، همه جا سرسبز هست و از این خیابونا و این خونه ها هیچ خبری نیست، همه جنگل هست و پر از حیوانات مختلف و پر از برکت الهی. و همینطور این خطه ادامه داره به سمت غرب تهران، به سمت شرق تهران، از شرق تهران میره تا خراسان، همه جا سرسبز و جنگل است، از جنوب تهران میره به سمت قم و کاشان و نائین و طبس و اینها، باز هم همه جا جنگل و سرسبز است. و این دریاچه بزرگی که الان تهمونده هاش الان اینجا هست، اون دریاچه بزرگ بوده. شما وقتی دارید در جاده قم حرکت میکنید، قبل از اینکه به قم برسید، وسطای اتوبان سمت چپتون یه دریاچه کوچولو الان میبینید به نام حوض سلطان بهش میگن الان. فکر کنید در گذشته های دور این یک دریاچه خیلی بزرگ بود، در حدی که مردم از این دریاچه استفاده های حتی غذایی میکردن، حتی ماهیگیری میکردن و با این آب در ارتباط بودند. و همینطور بگید تا کاشان. کاشان یه موقع کنار دریاست، سمنان کنار دریاست، دامغان کنار دریاست، در شمال شاهرود، اینا همینطور تا خراسان که امروز کویر هست، یک موقعی دریاست. و 7000 سال پیش زندگی در اینجا جریانه و انسان‌ها دارن در اینجا زندگی میکنن. از غارها خارج شدن، تونستن شهرک‌های کوچکی رو تشکیل بدن و انسان‌ها در نعمت فراوانی که در اینجا بوده، هم از گیاهان و هم از جانوران مختلف سرشار هست و مردم زندگی شکاری صیادی یا زندگی شروع زندگی کشاورزی دارند و همچنین دست به صنعت بردن. الان بلدن کوزه‌گری کنند، الان بلدن پارچه بافی بکنند، نساجی یاد گرفتن، پارچه بافی یاد گرفتن و در اینجا دارن زندگی میکنن. ما هم الان همونجا هستیم، ولی 7000 سال بعد، 6000 سال بعد، 5000 سال بعد، 4000 سال پیش چه اتفاقاتی افتاده؟ این جماعتی که در اینجا زندگی میکردن، هسته های به اصطلاح تمدن و فرهنگ ایران رو از اون موقع تشکیل دادن. البته ایران آن موقع و جمعیت هایی که در این منطقه زندگی می کردن، منحصر فقط به حاشیه این دریای بزرگ نبودن، بلکه در جاهای دیگه مثل فارس، مثل ایلام که امروز مثلا خراسان بهش میگیم، و همچنین سواحل دریای، سواحل خلیج فارس، همچنین سواحل دریای خزر، قوم‌های مختلف ایرانی زندگی میکردن که تا امروز هم همونجا دارن زندگی میکنن. یعنی شما اون کسی که کاشانی میبینید الان اهل کاشان هست، اهل کاشانم پیش هم نقاشی است، اینها ریشه ژنتیکیشون برمیگرده به این چند هزار سال پیش. آن کسانی که امروز در رشت زندگی میکنن، پیشینه‌شون برمیگرده به اقوام بسیار کهن ایرانی که در مثلا مارلیک، در تمدن مارلیک زندگی میکردن و در اون موقع دست به اختراعات جالبی زده بودن و زندگیشون رو مرفه کرده بودن. و این همینطور ادامه داره تا خراسان و غرب ایران که بازم هاشی اون موقع هاشیه همین کبیر هاشیه دریا بوده، و همینطور بریم تا جنوب حاشیه کبیر لود، ما تمدن شهداد رو داریم و بسیار تمدن‌های دیگه مثل تکاو و اینها رو داشتیم و تا امروز که در خدمتون هستیم. از اون موقع انسان‌ها در این منطقه دارن زندگی می‌کنند و جالب فرهنگ آن زمان اونها تا حالا به ما انتقال پیدا کرده. شما ببینید مثلا ما یک جوک داشتیم، مردم شوخی میکردن، میگفتن که مردم کاشان آدم ترسویی هم، جوک هم براشون درست میکردن. ولی شما نگاه کنید ببینید که اصل قضیه چیه. اینها مردم ترسویی نبودند، اینها انسانهایی بودند که به صلح رسیده بودند، همه رو دعوت به زندگی مسالمت آمیز میکردن. چرا دعوا بکنیم؟ چرا با هم دیگه جنگ بکنیم؟ چه معنی داره؟ برکت روی زمین برای همه هست، ما سر چی با هم دیگه دعوا بکنیم؟ و این فرهنگ مردم کاشان رو ساخت. مردم کاشان امروز ما که اصلا به صلاح طرفدار جنگ نیستن، در صلح دوست دارن زندگی بکنن، از خشونت پرهیز میکنن. ما جوک میسازیم میگیم ترسوان، نه اینا ترسو نیستن. چرا ما هر انسان با فرهنگی رو ترسو خطاب بکنیم؟ نه اینا با ترسو نیستن، اینا به موقعش نشون میدن بسیار هم شجاع هستن. و ما مثلا بریم به قطعه‌های دیگری از ایران مثل اصفهان. اصفهان که در کنار رود به اصطلاح زاینده رود داره زندگی میکنه و اون زاینده رود اون موقع پر از ماهی‌های مختلف هست و طبیعت اونجا پر از سرشار از نعمت‌های مختلف خداونده. مردم اونجا زندگی میکنن آروم، در صلح کامل، با کسی جنگی ندارن. ببینید ما وقتی تاریخ جهان رو بررسی میکنیم، در اون زمان ما خوندیم هممون در تاریخ، ما تاریخ زمانی برامون جالب میشه که جنگا شروع میشن. مثلا میگن مصر به جنگ آمد با مثلا آشور، مثلا تمدن آشور، یا کلده با سومر، یا مثلا لیدی با همه جنگن، همه دارن خون همدیگه رو میریزن، همه دشمن همدیگه هستن. فرعون ها همه بنای اصلا حکومتی که درست کردن، حکومت سیاسی، همه خون ریزیست، همه جنگه، همه زورگوییست، همه بردهداریست. ولی شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید، وقتی از میان رودان میگذرید، یعنی از دجله و فرات میگذرید تا آسیای دور، هیچ خبری نیست، نه جنگی هست، نه خونریزی که در تاریخ ثبت شده باشه. چرا؟ چون انسانها در صلح زندگی میکردن. چرا در صلح زندگی میکردن؟ چون آموزه های فرهنگیشون عاشقانه بوده، زیبا بوده، چون به همدیگه همه توصیه میکردن که ما بیایید که در صلح زندگی بکنیم، دروغ نگیم، دروغ رو به زندگیمون راه ندیم. و دعوا چرا؟ بیاییم با هم گفتمان کنیم، به قول امروز. هرچند اون موقع گفتمان اونها همش با ادا هوا، چون اون موقع هنوز ما زبان رو نداریم حتی. این خیلی تمدن جالبه، خیلی فرهنگ جالبه. ببین اینجا یک تفاوتی هست بین تمدن و فرهنگ. تمدن و فرهنگ، تمدن از مدنیت شروع میشه، یعنی شهر. شهر باید به وجود بیاد. در ایران شهرها ایجاد نشدن، همه کلونی های انسان هایی هستن که جدا از هم در دهکده های کوچیک زندگی میکنن، هم با هم در صلح، نیست که باهاش که جنگ نداره. ولی تمدن مصر شروع شده، تمدن سومر شروع شده، آشور داریم، نمیدونم، بعد خونریزهایی مثل آشور با نیپال داریم، بعد دیگه میشناسید در تاریخ این چهره های خونریز تاریخی رو. درست اون موقعی که اونها دارن حکومت میکنن و سعی دارن بیان به ایران، حتی به جنوب ایران نفوذ میکنن و تمدن ایلام رو درست میکنن، یا مثلا میان در جنوب کشور ما در منطقه خوزستان میان اون زیگورات ها رو مثلا میسازن که ما میشناسیم که از زیگورات ها در ایران هست، سعی میکنن بیان به این طرف. ولی بقیه منطقه تاریخی وجود نداره، چون مدنیتی نیست، چون سیاستی وجود نداره، چون دولتی تشکیل نشده، چون نیازی به دولت نیست. ببینید، دولت زمانی تشکیل میشه که نیاز باشه. اولین نیازی که ما به دولت داریم این که بخواد چیکار کنه؟ بخواد به اصطلاح نظم برقرار کنه. وقتی من و شما نظم داریم، دیگه کسی احتیاج نداریم برش ما نظم برقرار کنیم. وقتی ما دشمنی نداریم، قرار نیست دولتی بیاد ارتش درست بکنه. پس دولتی در اینجا تشکیل نشده. ما مثلا میبینیم در مصر و اون طرف ها حدود 5000 سال پیش دولت های مختلف تشکیل شدن و خونریزی ها شروع شد، ولی تا تقریبا 3000 سال، 2500 سال پیش در ایران هیچ خبری از دولت ها نیستند، هیچ جنگی، هیچ خونریزی نیست. ولی یک چیزی دیگری هست به نام فرهنگ. تمدن نیست ولی فرهنگ هست و مردم دارن به همدیگه آموزش میدن و هم یاد میدن، همدیگر رو ترغیب میکنن، همدیگر رو دعوت میکنن به اینکه در برادری و صلح زندگی بکنیم. و اتفاقا اتفاق جالبی که میفته، اون موقع حاکمیت در دست خانم هاست، یعنی مادر سالاری حاکمه و طبیعتا مادر سالاری همیشه با مهر و عطوفت هست، همیشه جدا از خشونت هست. پس جامعه و جوامع این قسمت تا زمانی که به اصطلاح کشور ما یا این منطقه بخوایم بگیم، نگیم کشور، این منطقه ما بعدها وارد جنگ هایی شد با یونانیان و بعدها با مصری ها، با چیزا، با اقوام مختلفی که آخریش از روم بلند میشن میان و میخوان به ایران نفوذ بکنن، اینها شروع میکنن به دفاع کردن و دولت ها تشکیل میشن. خب در این جوابه که داشتیم میگفتیم، مثلا کاشان، مثل سیالک کاشان، یا مثل حاشی خزر که شامل اقوام مختلف مثل تپوریان بودن، اونا بهشون میگفتن اون موقع تپوریان، امروز میگیم تبرستان. این تبرستان که بعدها میشه مازندران، اینها ریشه هاشون به اونجاست، یا در خراسان یا خراسان. خور به معنی خورشید هست، چون از سمت مشرق از طرف خراسان آفتاب طلوع میکنه و ایران میتابه، اونجا رو منطقه خراسان، یا حالا اون موقع بهش منطقه مثلا گومش میگفتند، یا حالا بعدها شد قومس و حالا اسامی دیگری گرفته که شامل غرب ایران میشه. جوامع مختلف انسانی زندگی میکنند و اینها آیین‌هایی رو بنا نهادند، بین خودشون رسم و رسومی رو بنا نهادند و بر اساس این رسم و رسوم روابطشون شکل گرفت و این رسم و رسوم شد زیربنای معرفت و فرهنگ ایرانی. و جالب بود با اینکه آن زمان فاصله زیاد بود بین شهرها و روابط بین شهرها به سرعت امروز نبود، حتی به سرعت 200 سال پیش نبود، اینها خیلی زود با همدیگه مانوس شدند و فرهنگ حاکم مثلا فرض کنیم بر شهر سیالک در نزدیکی کاشان انتقال پیدا کرد به فرهنگ های دیگه، مثل مارلیک در مثلا رشت، اطراف رشت، و این فرهنگ یکسان شد تا جنوب ایران، تا فارس رفت، تا پرس اون موقع رفت و مردم یک فرهنگ پیدا کردن. مثلا ما الان در جوک میسازیم برای اهالی محترم شهر شیراز، میگیم اینا بعد تنبلن، اینا از جاشون تحرک ندارن، نمیدونم همش دنبال استراحتن، ولی وقتی که اینا ریشه یابی میکنید میبینید چقدر قشنگه. مردمی هستن که میخوان همش در صلح زندگی بکنن، تلاششون نرمال باشه، هرس دنیا نزنن و در این هرس زدن مزاحم کسی نشن. به همین خاطر ما مردم پارس را که مرکز شهران شیراز هست، مردمی آروم میشناسیم، صلح دوست میشناسیم، مردمی مهمان نواز میشناسیم. چرا تمامی جهان ایرانیان رو مهمان نواز میشناسند؟ به خاطر این مهمان نواز میشناسن که اومدن دیدن تست کردن رفتن در میان خانواده های ما، در ایلات ما، در ایلات قشقایی ما، در ایلات دیگر ما، و دیدن اونها چقدر مهمان نواز و صلح دوستن و مهمان و چقدر با شادی زندگی میکنن. یکی از آموزه های این فرهنگ آموزه شادی بوده. حتی دین هایی که بعدها به صورت دین در البته ما قبلا فهمیدیم که دین خودش یک واژه فارسی است، واژه ایرانی
بله
فارسی که دعناس
بله
به اسم، که بعدها میشه دین و ما بهش میگیم آیین، یا میگیم کیش. کیش هایی در ایران شروع شد و هر منطقه برای خودش کیش خودش رو داشت. ولی جالب اینه که همه کیش ها یکسان بودن، انگار از هم درس می گرفتند. ببین، ما داریم در مورد 5000 سال پیش صحبت می کنیم. انسان ها هنوز بلد نیستن بنویسن، هنوز بلد نیستن با هم حرف بزنند، ولی یک رفتار انسانی با هم دیگه دارن در نقاط مختلف ایران و همه با صلح دارن. این خیلی مهمه. جهانی که امروز تشنه صلح هست باید بیاد از فرهنگ باستان ایران یاد بگیره و درس بگیرن از اونا که اینا چی کار میکردن، اینا چی تعالیمی داشتن که اینقدر صلح رو بین هم دیگه ترویج میکردن. خب حالا ما نمیخوایم در مورد تاریخ ادیان در ایران فعلا صحبت بکنیم، چون میخوایم در مورد آیین ها حرف بزنیم و از نوروز صحبت بکنیم، میخوام وصلش بکنیم به اون. یکی از آیین هایی که در ایران گسترش پیدا کرد و همه پذیرفتنش، نه باز همه، چون اینقدر آزادی بود که هر دهی برای خودش آیین خودش رو داشت، علی رغم اون یونیفورمیتی که بین فرهنگ های حاکم بر ایران آن زمان هست، باز هر منطقه فرهنگ خاص خودش رو داشت. یکی از اینها همون آیین مهر بود. ببین به واژه دقت بکنی، آیین مهر یعنی دوستی، یعنی عشق، یعنی صلح، یعنی صفا، یعنی متعرض هم نشدن، یعنی همدیگر رو پذیرفتن، یعنی کسی با کسی زندگی کسی کار نداشتن و فقط همه کمک هم باشند. این آیین مهره و ما از 7000 سال پیش، حالا حدودا میگویند یا 5000 سال پیش که دیگه تاریخ داره نشون میده و آثار باستانی ما نشون میده، در همین ملایر الان ما معابد زمان مهری رو داریم و در خیلی از جاهای ایران معابدش به جا مونده، مثل مراغه و خیلی جاهای دیگه که روز به روز دارن کشف میشن اینا و من لذت میبرم خودم پیگیری میکنم. این آیین بر ایران حاکم شد. خب ببینید، یک چیزی در این آیین، در آیین ها میان یک به اصطلاح سلوکی رو مطرح میکنن و در کنار این سلوک میان به اصطلاح برای خودشون یک مراسمی رو تولید میکنن و این مراسم چون برگرفته از نیازهای روانی مردم هست، به اصطلاح ریشه پیدا میکنه و ماندگار میشه. طبیعتا در اون زمانی که ما صحبت میکنیم، ایران آب و هوای امروز رو نداشت. آب و هوای ایران خیلی سردتر از حالا بود، مناطق قابل سکونتش خیلی کمتر بود. سیبری که ما ازش حرف میزنیم تا آذربایجان ما ادامه داشت، یعنی زمستانهای بسیار سخت و ایران هم بارندگی فراوان و همین خاطر ما دریا داشتیم در مرکز ایران، در همین کویرهایی که ما الان داریم اون موقع دریا بود، به خاطر این آب و هوا بود. خب در اون زمان به اصطلاح زمستان طولانی است و مردم میرن در زمستان استراحت میکنن، مثل مثال بزنیم مثل حیوان ها، حتی ما میبینیم مثلا خرس ها میرن زمستون میگیرن میخوابن. انسان هم اینطوری بودن. ما خیلی وقتی میریم بازدید میکنیم از زیستگاه های ایرانیان باستان مثل همدان در حکمتانه، میبینیم که چقدر خونه های کوچکی داشتند و در دیوارهای خونه هاشون غلات رو در تو دیوار میذاشتن و از داخل دیوار تمام زمستان این غلات رو بیرون میکشیدن، حالا اونو تغذیه میکردن یا حتی مواد غذای دیگه، چون اونقدر برف ها زیاد بود که اینها ماها مجبور بودن در خونه هاشون حبس باشن. ولی وقتی که داره بهار میشه ببینید چه شادی بر مردم حاکم میشه و این شادی و طرب تبدیل به یک فرهنگ میشه. حالا این فرهنگ رو همه آدم های اون موقع پایه‌ریزی میکنن و فرهنگ مهر رو میسازن، آیین مهر رو میسازن. اون روز صحبت کردیم و گفتیم که آیین مهر اومد یه رنگ برای خودش انتخاب کرد. امروز مد شده که مردم میان برای هر جنبشی، هر حرکتی، هر تفکری، هر کشوری، هر ملیتی برای خودشون پرچم درست میکنن. اینا اون موقع 5000 سال پیش رنگ قرمز رو کردن رنگ خودشون. و وقتی بهار شد اونهایی که سنهاشون بالا بود می اومدن سراغ خونه های مردم و بهشون نوید نوروز رو میدادن با موسیقی که اون موقع داشتن، با کوبیدن بر تبلهایی که درست میکردن چون جزء اولین سازهای موسیقی است، یا با به اصطلاح حالا سازهای بادی امثال هم اینها نوید نوروز رو به همدیگه تبریک میگفتن و رنگ قرمز رو استفاده میکردن. و چون بزرگان خانواده می اومدن و به همه تبریک میگفتن عید رو و شاد باش میگفتن، اون کسان رو میگفتن سفیر نوروزی که بعدها ما به نام عمو نوروز میشناسیم. و عمو نوروز کسی هستش که میاد در خونه ها و به بچه ها میگه دیگه از خونه ها بیاین بیرون، الان آزادین، میتونید در چمن ها و سبزه ها گردش بکنید. و بهشون هدیه میدادن. هدیه عمو نوروز اون موقع یه دونه تخم مرغه، چون الان فصلی هست که دیگه مرغ ها دارن تخم میگذارن، زمستون تخم نمیگذاشتن و اینا یاد گرفته بودن که مرغ داشته باشن در خونه هاشون، گوسفند داشته باشن و به دام پروری روی آورده بودن. و چون تخم مرغ کمیاب هست یکی از هدیه های بسیار با ارزش آن زمانه. و حالا اینکه پیر مردها رو که بهشون عمو میگفتن اینها میان و نوید نوروز میدن میشن عمو نوروز، اما متاسفانه از فرهنگ ما داره حذف میشه و این به صورت بابا نوئل میره در اروپا خودش رو نشون میده. اما نوروز ما الان نداریم و حیفه که نداریم. بعد همون موقع باز ما یک نوید دهنده دیگه داریم که شادی رو میاره. اما نوروزی که ما در ایران داریم پیرمرده، ولی یک چهره، یک شخصیت، یک پرسوناژ جدید داریم که بهش حاجی فیروز میگیم. در مورد پیدایش حاجی فیروز قصه های زیادی است. بعضی اون رو وصل میکنن به اتفاقاتی که بعدها در 1400 سال پیش در ایران اتفاق افتاد و به هر حال اعراب اومدن ایران رو اشغال کردند و ایرانی‌ها ناراحت بودند و شخصی به نام پیروز نهاوندی رفت و عمر رو کشت به نام عمو لؤلؤ. حالا با اون یه قصه برای اون ساختن، شاید هم درست باشه نباشه ما نمیدونیم، ولی در فرهنگ ایران اون لباسی که داره حاجی فیروز میپوشه و اون سازی که داره میزنه، چرا چه موقع این کارو میکنه؟ در نوروز این کار رو میکنه. پس نوروز مهمه، دقیق فرمودید. بعد با لباس قرمز میپوشه که نهاد مهری هست. گفتیم در آیین مهر رنگ قرمز چی هست؟ رنگ آیین مهر هست و همون رنگ قرمز بعدها وارد آیین مسیحیت میشه و میبینیم که پاپ شنل قرمز روی شونه هاش میندازه. چرا؟ چون بعدها میبینیم مسیحیت اروپا، مسیحیتی که در روم شکل میگیره، ترجمه هست از آیین مهر که قبلن آیین مهر در اروپا رسوخ کرده بود و حاکم بر ایتالیای آن زمان و روم آن زمان بود. و همین شنل به اصطلاح میترائیزم و آینه مهر میره روی دوش پاپ میشینه و تا امروز ماندگار میشه. خب برگردیم به حرف سخن خودمون که این آین ها، البته میدونید که ایرانیان آین های بسیار زیادی رو ساختن و جشن سرور های زیادی رو برپا کردن، به خاطر اینکه خیلی جالبه این که خدمتتون عرض کنم، و اون اینکه خیلی ایرانی ها و منطقه ما کلا تأکید داشتن بر روی شادی، واژه شادی خیلی مهم بود براشون و از هر وسیله برای تولید شادی استفاده میکردن، چون میدونستن دوای بسیاری از دردها و غمهای بشر شادی است، چون همیشه غم با ماست. ذهن ما همونطور که خودتون همیشه تعلیم میدید، ذهن ما بیشتر گرایش به سمت غم داره، به دنبال اتفاقات ناملایمات بیشتر میدوه، به خاطر اینکه ذهن میخواد از این اتفاقات بعد بسیار مرتب up to date باشه و نذاره این اتفاقات برای ما بیفته. بنابراین هی به ما به اصطلاح کمبودها و کسریها و از دست داده ها رو مرتب یادآور میشه و ما رو دچار غم میکنه، و پس ما در مقابلش نیاز به شادی داریم و شادی نجات دهنده ماست در مقابل ذهن، چون ما یاد گرفتیم که هر بار شاد باشیم ذهن بیکار میشه، ذهن دیگه اختیارش رو از ما دیگه بر ما حاکم نیست. پس اینا مروج شادی بودن. برای تولید شادی ما چی کار باید بکنیم؟ برای تولید شادی باید دست به یک سری اعمال بزنیم. اما نوروز شادی برای ما میاره، هدیه همیشه شادی آفرینه، بهار همیشه شادی آفرینه، رقص و پایکوبی و موسیقی شادی آفرینه. ما حتی در کتیبه های باستانی خودمون در نقش رستم، داریوش چی میگه؟ اون همه دعا که اونجا نوشته که همش داره با اهورامزدا حرف میزنه و تشکر میکنه، حتی از شاه شدن خودش داره تشکر میکنه، اولش تشکر میکنه از اهورامزدا که شادی رو آفریدی. یعنی اولین جمله ایست که شاپور ببخشید داریوش داره استفاده میکنه. یا در گنجنامه همدان کتیب، دو تا کتیبه هست، یکی مربوط هست به خشایارشا، یکی مربوط هست به داریوش. میدونید که اینها مهری بودن دیگه، کلا هخامنشیان آیین مهر رو داشتن ولی خصومتی با آیین زرتشت نداشتن، یعنی با هیچ آیینی، همه مردم رو در ادیان دین خودشون آزاد گذاشتن، ولی وقتی کتیبه می نویسن طبیعتا از آینه خودشون می نویسن. و می بینیم که در این دوتا کتیبه باز یکیش چیه؟ یکیش در همون اول میگه اهورامزدا را سپاس می گوییم که چیکار کرد؟ شاپور که داریوش را شاه کرد و اهورامزدا که شادی را آفرید. و دو مرتبه خشایارشا در کتیبه خودش باز میگه سپاس میکنیم، میگوییم خدا را که شادی را آفرید. اینقدر شادی مهم هست. پس روی همین بنا، روی همین فرهنگ میبینیم که در ایرانی ها جشنها برپا شد. ما تمامی به اصطلاح روزهای سال و ماهای سال با نام جشنها شناخته میشن. ما جشنهای امشاسپندان رو داریم، ما جشنهای آب رو داریم، ما جشنهای آتش رو داریم. ببینید سه تا جشن آتش ما داریم که خیلی معروفه. صده رو دیگه همه میشناسیم در دهم بهمن. ما جشن آتش چهارشنبه سوری رو میشناسیم و جشنهای آتش ما بیشتر از این هاست. جشنهای آتش رو داشتیم و به هر بهانه جشن را مینداختن. چرا؟ چون جشن شادی میاره و جشن ضد غمه و غم مال ذهنه، غم مال فکره، مال فکر ناراحت، فکر پریشانه و مال افسوس های زندگی است. وقتی شما در حین شادی هستین دیگه یاد این افسوس ها نمیافتید. خب پس حالا ما میبینیم که در هنگام نوروز ما عمو نوروز رو داریم که قرار عمو نوروز بیاد برای ما هدیه بیاره، ولی کو عمو نوروز؟ ما متاسفانه داریم به فرهنگ خودمون، متاسفانه واژه بدی است میخوام استفاده کنم، ولی داریم به فرهنگ خودمون خیانت میکنیم که عمو نوروز رو عزف میکنیم و ما خوشبختانه هنوز حاجی فیروز رو داریم که پیام آور شادی هست برای نوروز. البته ما جشنهای دیگه هم باز داشتیم در هنگام نوروز و اینها می اومدن و به صورت گروه های شادی آفرین در روستاها یا آن موقع یا کلونی های انسانی آن موقع با از طریق استفاده از موسیقی و قریب کشیدن ها و سر صداهای مختلف تولید شادی میکردن و از رنگ های شاد استفاده میکردن. رنگ قرمز رنگ شادی است، رنگ گرمی است، گرما میبخشه و سردی شما در اون نمیبینید. به همین خاطر بعد از زمستان چی میچسبه؟ زمستانی که سرده گرما میچسبه و رنگ قرمز رنگ گرمی هست و میبینیم که بعدها همین آیین ها مورد پسند فرهنگ های دیگه قرار میگیره و از اینجا سفر میکنه، میره به جاهای دیگه، با آنها ازش حالا ترجمهش میکنن به فرم دیگه و ازش استفاده میکنن، مثل همون کاری که الان در ژانویه انجام میدن یا در کریسمس کشورهای اروپایی انجام میدن که ریشه های همین آیین های باستانی ما و آیین میترا هستش که قبلا هم در موردش توضیح دادیم. یکی دیگه از آموزه ها این هستش که هوا خوب شد، مردم از خونه ها خارج بشید. چون من چون بازدید کردم، دعوت میکنم از همه ایرانی ها، همه فرهنگ دوستان ایرانی بروند و از خانه های باستانی ایرانیان مخصوصا در شهر همدان بازدید بکنن و ببینن که زمستان رو چجور میگذروندن و چقدر زمستان سخت بوده و اینها در خونه هاشون محبوس می شدن و بهار چقدر لذتی زیاد بوده برای این افراد. ما الان زمستون و تابستونمون با هم فرق نداره، خونه هامون کاملا گرم و شفاهشون نمیتونم ایرکاندیشن این حرفا نمیتونیم حس اون موقع رو داشته باشیم، ولی اگر در طبیعت زندگی کرده باشیم می بینیم که اگر یک گل یک سبزه سبز بشه چقدر برای ما شادی تولید میکنه. خب طبیعتا سبزه رو درست کردن، همین سبزه‌ای که شما ساده میبینیم ایرانی ها سر سفره هفت سین میذارن، به خاطر اینکه در اون موقع زمستان دیرتر شروع میشده و نوروز میرسیده هنوز هیچ جا سبزه‌ای وجود نداره و اینها میبودن گندم رو خیس میکردن سبز میشد و این رو سر سفره هاشون میذاشتن و طبیعت رو دعوت میکردن به سفره نوروزی خودشون و وقتی که هوا گرمتر میشد تا 13 نوروزی دیگه کاملا از شده میتونستن خونه هاشون خارج بشن به طبیعت برن و جشن های خودشون رو در طبیعت ادامه بدن و رد پای این فرهنگ رو شما به راحتی در کشورهای دیگه میبینید. ببینید مثلا ما در جشن های آینه مهر میگی مهرگان،
بله.
الان عربا به جشن میدونید چی میگن؟ میگن مهرجان. به هر جشن میگن مهرجان. خب گه نمیتونن بگن، میگن جه دیگه. هر جشنی که میخوام بگیرم میگن امروز مهرجان داریم. این اتفاق در چیز هم همینطوریه، در هندوستان هم همینطوریه. حتی هندوستان بعد از اینکه انگلیس ها حاکم شدن این واژه رو برداشتن و متاسفانه واژه دیگری رو به نام فستیوال جاش گذاشتن و الان شما میبینید که مردم هندوستان در هر ماهی چندین فستیوال دارن، کارناوال دارن و کارناوال شادی دارن و میان از خونه هاشون بیرون. ولی خب فرهنگ اسلامی که بر ایران حاکم شد از این جشن ها متاسفانه جلوگیری کرد و تقریبا به کشور ما به فراموشی سپرده شده بخشیش و بخش دیگرش هنوز فعال هست. ولی یادمون میاد که فرهنگ ایرانی فرهنگ شادی است، فرهنگ ایرانی فرخندگی است و فرهنگ ایرانی صلح دوستی و مهر و عطوفت نسبت به هم نوع و همچنین نسبت به طبیعت و در طبیعت هم نوع به اصطلاح دوست داشتن گیاهان و دوست داشتن جانوران و انواع جانوران و پرندگان و آبزیان و این هاست. حالا اگر سوالی دارید من در خدمتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، انقدر شما مثل یه قصه واقعا برامون تعریف کردین که من همش مشتاقانه دنبال کردم صحبتاتون رو، هرچند با اینکه شما مقداری از این مباحث رو توی جلسات برای ما گفته بودین، ولی هنوز باز هم شنیدنش هنوز برای من تازگی داره، انقدر که ساده، انقدر که مثل قصه میگین. همینطور که داشتین تعریف میکردین یه لحظه انگار تصور کردم که شما الان اون عمو نوروزی هستین که اینجا داری خبر از نوروز میدین و ما چه کار کنیم حالا که برای رنجش هامون شما گفتین اونا از جشن ها استفاده میکردن، یعنی مرتب مراسم ها و جشن هایی رو داشتن، شادی میکردن، رقص و موسیقی و هدیه میدادن به هم دیگه و این به خودی خودش رنج پای اونها رو کم میکرده، ذهن رو کم رنگ میکرده.
بله
اینطوری
بله
بود
بله همینطوره. بله. البته خب میدونید که هم که جز آموزهای شما من میشنوم لذت میبرم و با هم هم حالا گاهی وقتا با هم دیگه صحبت میکردیم، روش های دیگه هم هست، یعنی این مراقبه کردن هایی که شما دارید آموزش میدید که حالا به اسم یوگا باشه یا به اسم مراقبه های دیگه، اینا همشون تاثیرگذار هست. ببینید خود میگه حافظ میفرماد که خوش به بد گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او غش باشد یا دروغش باشد یا در او غش باشد. من خب طبیعتا خیلی مطالعه دارم روی عرفان ایرانی و علتش هم این بوده که میخواستم خودم رو نجات بدم، یه راه نجات برای خودم پیدا کنم، چون من شخصی بودم بسیار علمی، بسیار علمگرا و عقلگرا و این عقلگرایی و علمگرایی من طبیعتا محدودیت هایی برای من ایجاد کرد و زندگی رو بر من درهای شادیش رو میبست، چون شما وقتی عقلانه میخواید همه چیز رو ببینید و بشناسید بعد میبینید با عقلتون جور در نمیاد و عصبی میشید. من فکر میکردم با روش هایی که یاد گرفتم، آموزه هایی که یاد گرفتم، دیگه من هیچ مشکلی ندارم. بعد دیدم نه، یه امتحان هایی برای من گذاشتم و من رفوزه شدم. متاسفانه محک تجربه به میان که اومد فهمیدم من خیلی ضعیفم، هنوز خیلی راه دارم. درسته که من به هر حال روی ذهن خودم کار کردم، درسته که ضعیفش کردم، درسته که این، درسته که آن، ولی دیدم که وقتی که یه اتفاق مهمتری پیش اومد من دچار ضعف شدم و من دچار غم شدم و متوجه شدم که من کمکاری کردم و یکی از این کمکاری ها دور شدن از شادی بود، دور شدن از یاران بود، یارانی که به اصطلاح هم دل باشن به قول عرفای ما، یارانی که همسو باشن، یارانی که از عشق با هم دیگه صحبت بکنن و همدیگر رو به اصطلاح کمک و یاری بکنن. بعد متوجه شدم که نه، مراقبه های من اونقدر عمیق نبوده، با اینکه فکر میکردم خیلی کارم درسته و هیچ مشکلی ندارم. بعد فهمیدم که چرا حافظ به ما میگه که، یا مولانا به ما میگه که پا گذاشتن در به اصطلاح حریم عشق به این آسونی هم نیست. فکر نکنید که دیگه، بله فرمود که چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. وقتی عاشق می شدم فکر می کردم که دیگه مشکل حل شد، وقتی که عارف می شدم فکر می کنم دیگه من مشکلی پیدا نمی کنم. بعد فهمیدم که همین عشق نامرد خودش میاد از ما تست می گیره، امتحان می گیره و اون موقع هست که بایستی دو مرتبه یه تست رو جواب بدیم ببینیم که موفق شدیم یا نه. به هر حال کسی اینجا از ما امتحان نمیگیره، کسی که در مسیر معرفت هست امتحان کننده ای نیست. تستی نمیگیرین شما، چهار جوابی جوابی نمیدین، ولی این عشق نامرده و میاد ما رو در مقابل خودمون قرار میده، ذهن ما رو به اون بخش حقیقتی ها به ما نشون میده و میگه ببین هنوز عقبی، باید باز رو خودت کار کنی. و من بله همطور که شما فرمودین بهتون اعلام میکنم که وسائل شادی رو باید برای خودمون فراهم بکنیم. ببینید ما در آینه های باستانی معرفتی خودمون رقص داریم، رقص های آینی داریم. شما این رو در کردستان میبینید، در بیرجند میبینید، در نمیدونم خراسان میبینید، در فارس میبینید، در ایلات ما میبینید، در به اصطلاح اقوام لور ما میبینید. اون رقص ها شادی آفرینن، اینها جزء آینه های ما هستن. رقص شادی آفرین متاسفانه مذموم شده در کشور، مثل خیلی هنرهای دیگه، مثل مجسمه سازی، مثل نقاشی، و ما عقب افتادیم از جهان. فکر کنید اگر این 1400 سال ما اگر نقاشی کرده بودیم، این 1400 سال اگر رو موسیقیمون بیشتر کار کرده بودیم، این 1400 سال اگر مجسمه سازی کردیم، الان چه گنجینه هایی داشتیم از این هنرها. و حالا فرهنگ غالب مثلا جلوی این قضیه رو گرفت و ما امروز فقیریم از این جهت، این از جوامع دیگه عقب افتادیم. ولی یادمون باشه که ما آمادگی داریم، یعنی این انرژی در پتانسیل در فرد فرد ایرانیان هست که از خودش بروز بده این رو. و ما میبینیم که وقتی محیط آزاد ایجاد میشه چگونه با خودمون رو نشون میدیم، و یکی از اونها شادی است. و ما یادمون باشه که از هر فرصتی برای شادی کردن استفاده بکنید. اگر یوگا میکنیم با لب خندون، همونطور که خودتون دارید آموزش میدید، اول لب خندون بعد یوگا، اول لب خندون بعد مراقبه، و همچنین اول لب خندون بعد ملاقات دیگران، هرچند که با فرهنگ ما بسیار بیگانه است. من وقتی با لب خندون وارد یک اتاق اداره میشم، یارو به من شک میکنه، میگه این آقا چرا میخنده، یه چیزیش میشه، یا اینکه این آقا اومده یک کلاه سر رو بذاره اینجوری داره میخنده. و انسان خندان و خنده رو متاسفانه این مقداری الان جایگاهش در کشور ما سسته، یا میگن یارو یه خوردی کم داره، اومده سرش کلاه بذاره، میتونه داره میخنده، هر قیمتی بگیم میخره. به هر حال ولی بله، من به شما میگم که شادی نجات دهنده ماست، بله، طبق آموزه های باستانی ما. بله
خیلی ممنونم آقای دوستان، خیلی زود گذشت، یک ساعت بود، ولی من شخصا سیر میشم از صحبت های شما و امیدوارم باز هم همین مباحث رو، من انقدر از درس های شما خودم بهره گرفتم که آرامش و شادی درونیم در زندگی شخصی خانوادگیم، که دوست دارم که همه عزیزانی که توی این صفحه یه جورایی بسلن از این طریق حداقل از درسای شما بهره ببرن، و امیدوارم بازم شما رو شبهای دیگه روشن شبهای دیگه شما رو ببینیم، همین مطالب رو دنبال کنیم با هم دیگه در راستای اینکه چرا میرنجیم، کم کم برسونیمش به اینکه دیگه رنجش ها رو کم کنیم و یکی تیشه بگیریم. پی حفره زندان چو زندان بشکستید، همه شاه و امیری
امیری
زندان رو بشکنیم، و تا این زندان ها و این کلیشه های ذهن شکسته نشه، اون پادشاهی قلعه وجود اتفاق نمیفته. خب من فکر میکنم که دوستان عزیزم، سلام دوباره به همتون، خیلی خوش اومدین، امیدوارم که این یک ساعت براتون پر از فایده بوده باشه، انگیزه ای ما ایجاد کرده باشیم با آقای دکتر شکرچی که امسال رو یه مدل دیگه نوروزمون رو شروع بکنیم. فکر میکنم امشب آخرین برنامه دوشنبه شب این صفحه باشه، و ختم میکنم این جلسه رو به دو بیت از غزلهای مولانا که جمله جان شو گر کسی پرسد تو را تو که ای، او هر زمانی جان نو. زرد گشتی از خزان غمگین نشو، در خزان بین تاب تابستان نو. شب همگی بخیر. باز هم ممنونم آقای دکتر از اینکه تشریف آوردین، وقت ارزشمندتون رو گذاشتین. از طرف همه دوستان هم از شما قدردانی میکنم. شب همگی
درود
بخیر.
بر همه و نوروزتون پیروز.
نوروزتون پیروز. خدا نگهدار. خدا
خداحافظ.